سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. من ژکفر احمدی هستم. امیدوارم روز سه شنبه را به خوشی آغاز کرده باشید. 5:30 به وقت افغانستان شد. نخست مهمترین خبرهای این برنامه. اداره هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان پیشبینی کرده است که 15 ولایت افغانستان امروز سه شنبه، چهار شنبه و پنج شنبه گواه باران توأم با بادهای شدید خواهند بود. بر اساس خبرنامه این اداره، از بدخشان، نورستان، کنر، ننگرهار، لغمان، پنجشیر، کاپیسا، پروان، کابل، لوگر، میدان وردک، غزنی، پکتیا، پکتیکا و خوست خبر رسیده که در این ولایت ها باران و سیلاب سرازیر خواهد شد. بر اساس خبرنامه اداره هواشناسی وزارت ترانسپورت هوانوردی حکومت طالبان، از میانه ماه ثور امسال به این سو در نتیجه ریزش باران و سیل در ولایت‌های مختلف افغانستان صدها تن جان باختند و خسارات هنگفت مالی به مردم رسیده. آمریکا و ازبکستان توافق کردند تیاره‌هایی که در 15 آگست سال 2021 از سوی پیلوت‌های افغان به ازبکستان منتقل شدند در همانجا بمانند. جاناتان هنک، سفیر آمریکا در تاشکند، به خبرگزاری ازبکان گفته که ایالات متحده و ازبکستان در باره وضعیت تیاره‌های قوای هوایی اردوی ملی افغانستان به توافق دست یافتند. او در پاسخ به سؤالی که آیا این تیاره‌ها و هلیکوپترها در ازبکستان خواهند ماند گفت: تجهیزات نظامی در ازبکستان خواهند ماند، در این مورد از پیش موافقه شده. سفیر آمریکا در تاشکند افزوده که این تجهیزات هیچگاه از افغانها نبود و به آمریکا تعلق داشت. پس از بازگشت طالبان به قدرت در آگست 2021، پیلوت‌های افغان شماری از تیاره‌های جنگی را به ازبکستان و تاجیکستان انتقال دادند. وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان میگوید که روزانه حدود 265 تیاره از قلمرو هوایی افغانستان عبور میکند. فتح الله منصور، معین امور عملیاتی این وزارت، روز دوشنبه به خبرنگاران گفت که از هر تیاره مبلغ $700 حق العبور اخذ می شود. او مدعی شد که در یک سال 40,000 تیاره از فضای افغانستان عبور کردند. سازمان بین المللی مراقبت پروازها در این اواخر گفت که با تشدید نظام میان ایران و اسرائیل، بسیاری شرکت‌های هوایی از پرواز بر فراز اسرائیل، عراق و ایران خودداری کرده به خطهای پرواز جدید رو آوردند و به همین دلیل عبور پروازها از قلمرو افغانستان نسبت به گذشته افزایش یافته. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در 15 آگست 2021، بسیاری از شرکت‌های هوایی پرواز تیاره‌هایشان به افغانستان را متوقف کرده بودند. در یک حادثه ترافیکی در جنوب ایران، دست کم 3 شهروند پاکستان کشته و 48 تن دیگر زخمی شدند. این رویداد پس از تصادم بس حامل این مسافران پاکستان و یک لاری اتفاق افتاد. خبرگزاری دولتی ایرنا دیروز گزارش داد که این پاکستانی ها پس از اشتراک در مراسم اربعین از عراق راهی پاکستان بودند. هنوز روشن نیست که بس چند سرنشین داشت. یک مقام اداره ترافیک ایران علت حادثه را مشکل در سیستم بریک بس خوانده است. و پس از آن که ایالات متحده، اتحادیه اروپا و ترکیه بر واردات موتر از چین تعرفه های سنگین وضع کردند، کانادا نیز 100% تعرفه اعلان کرد. جاستین ترودو، صدر اعظم کانادا، بر روز دوشنبه اعلان کرد که بر علاوه موترهای برقی، بر واردات فولاد و آلومینیوم از چین نیز 25% تعرفه وضع خواهد شد. 5:35 صبح وقت افغانستان.
جفا نمیزنم بر روی زخم بر تنم، فقط به حکم بودنم که من زنم زنم زنم.
منم من زنم من جهانم، کز آزادی و مهربانم.
کمپاین زنان فعال در اعتراض به قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان. واکنش شاگردان محروم از آموزش به سخنان وزیر تحصیلات عالی حکومت طالبان.
در صنف دهم بودم که طالبان آمدند. کم امیدوار بودم که مکاتب باز شوند. از صحبت‌های دیروز وزیر تحصیلات عالی معلوم می‌شود که چنین نمی‌شود. امیدهای ما برباد رفته است.
و آیا استفاده از دیگ المونیمی یا دیگ بخار به صحت زیانبار است؟
من خودم در خانه از دیگ بخار به خاطر آشپزی استفاده میکنم. من مادر مورد ضررش نمیخوامم و فایده زیادی داره که ما میتونه غذا زودتر پخته شه. و
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19.21 و 25 متر، از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 با شماییم. من ژکفر احمدی به همکاری بهروز دلیری مسئول بخش فنی استدیو میزبان شماستم. خوش آمدید. در ادامه اعتراضها به قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر طالبان، شماری از زنان فعال کمپاین را علیه این قانون آغاز کردند. آنها اعتراضشان را در برابر این عملکرد طالبان با زمزمه اشعار و آوازخوانی بیان می کنند. صدور این قانون به عنوان گام دیگر برای منزوی کردن بیشتر زنان به سطح بین المللی محکوم شده. محمد خالد حنفی وزیر امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان از این قانون دفاع کرده. سلطان محمد سرور گزارش می داد.
برخی فعالان زن برای اعتراض بر قانون اخیر طالبان کمپاین آوازخوانی آغاز کردند. این قانون امر بالمعروف که در این اواخر صادر شد، صدای زن در اماکن عمومی را عورت پنداشته بر آن محدودیت وضع کرد. دکتر زهرا حق‌پرست، یکتن از مؤسسان جنبش اعتراضی زنان، در ویدیویی که به رادیو آزادی فرستاده میگوید که در افغانستان دکتر دندان بود، ولی با برگشت طالبان به قدرت بعد از تظاهرات دادخواهی زندانی و شکنجه شد و شغل خود را از دست داد.
منم من زنم من جهانم، کز آزادی و مرخوانم.
قانون اخیر امر بالمعروف و نهی از منکر بر صدا و چهره زنان محدودیت وضع کرد. در ماده 13 این قانون پوشاندن تمام بدن زنان لازمی خوانده شده و به خاطر ترس از فتنه پوشاندن چهره زنان ضروری دانسته شده است. همچنین در این قانون آمده که صدای زن حتی خوانش آهنگ، نعت و تلاوت قرآن کریم در مجموع در شوکات صدر عورت قرار می گیرد. ائتلاف جنبش های اعتراضی زنان افغان مانند پنجره امید، صدای زنان افغان و شماری دیگر از جنبش های اعتراضی با نشر اعلامیه ها قانون جدید حکومت طالبان را محکوم کرده، از سازمان های بین المللی خواستند که برای نجات زنان افغان دست به کار شوند. قانون جدید امر بالمعروف حکومت طالبان که به تاریخ 21 آگوست اعلان شد، 4 فصل و 35 ماده دارد که اکثریت ماده های آن محدود کننده اند. حکومت طالبان با وجود اعتراضات گسترده بر تنفیذ این قانون تاکید می کند. محمد خالد حنفی وزیر امر بالمعروف و نهی از منکر حکومت طالبان از عالمان دینی جهان خواستار شد که اگر آنها در مورد این قانون که حجاب زنان، فعالیت رسانه ها و مسائل مربوط به تطبیق شریعت اسلامی را شامل می شود، پرسش ها و یا نگرانی هایی داشته باشند، به آن پاسخ لازم گفته خواهد شد. حکومت طالبان در جریان حاکمیت 3 ساله خود محدودیت های بسیاری بر آموزش، کار و گشت و گذار زنان وضع کرده است. زنان افغان و جامعه جهانی این محدودیت ها را نقض حقوق بشر دانسته، اما حکومت طالبان اصرار می‌ورزد که بر رعایت حقوق همه افغان ها به شمول زنان در چوکات شریعت اسلامی متحد است. ادعایی که برای فعالان حقوق بشر به خصوص زنان و سازمان های بین المللی قابل پذیرش نیست.
یکی از فعالان دیگر دکتر سارا شهیر است. او در مورد قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان چنین میگوید:
ما در کشور خودم یک معالج بودم، یک دکتر بودم، ولی با روی کار آمدن این گروه به شدت زن ستیز مجبور به ترک وطن شدم و مهاجرت کردم و با شنیدن جدیدترین حکم این گروه که صدای زنان باید بلند نشه از خانه هایشان بیرون نشه، میخوایم یک شعر کوتاه بخوانم تا با شنیدن این شعر ما گوش هایشان از شنوایی باز بانه. جفا نمیزنم بروی زخم بر تنم، فقط به حکم بودنم که من زنم زنم زنم.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. برای گرفتن تازه ترین معلومات در مورد تحولات افغانستان، منطقه و جهان می توانید به وبسایت ما هم سر بزنید. آدرس ماست www.azadiradio.com. شماری از دانشجویان و دانش آموزان محروم از آموزش و تحصیل در افغانستان و برخی از فعالان بخش آموزش می گویند که سخنان ندا محمد ندیم، سرپرست وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان، در مورد آموزش و تحصیل دختران نشان می‌دهد که طالبان هرگز به دختران اجازه رفتن به مکتب و پوهنتون نمی‌دهند. آنها می‌افزایند که این سخنان آنها را در مورد بازگشایی مکاتب و پوهنتون‌ها ناامید کرده. بیایید بیشتر در این گزارش از خجسته کبیری بشنویم.
در واکنش به اظهارات اخیر سرپرست وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان در مورد تحصیل زنان، برخی از دانشجویان و دانش آموزان محروم از آموزش در افغانستان این اظهارات را ناامید کننده می خوانند. پلوشه، دانش آموز محروم از آموزش در کابل که در صنف دهم درس می خواند، با اشاره به اظهارات سرپرست وزارت تحصیلات عالی می گوید که از ادامه تحصیل ناامید شده است.
در صنف دهم بودم که طالبان آمدن. کمی امیدوار بودم که مکاتب باز شوند. از صحبت های دیروز وزیر تحصیلات عالی معلوم می شود که چنین نمی شود. امیدهای ما برباد رفته است.
یکی از دانشجویان محروم از آموزش از ولایت ننگرهار که نخواست نامش در این گزارش منتشر شود، بر رادیو آزادی گفت:
اول نمره عمومی پانتون بودم، امیدهای زیادی داشتم، اما حالا روز به روز با ناامیدی مواجه میشم، چون به من میگوید پانتون باز نمی شود.
این در حال است که دیروز یکشنبه 25 اسد، ندا محمد ندیم، سرپرست وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان، در یک نشست خبری در برنامه زیر نام تشریح دستاوردهای نهادهای دولتی طالبان گفت که آموزش عالی دختران موضوع حساس است که جنبه‌های زیادی دارد و در چند هفته یا چند ماه نمی‌توان در مورد آن تصمیم گرفت. او گفت که نمی‌تواند قاطعانه بگوید که آیا به زنان اجازه تحصیل داده می‌شود یا نه، اما تحقیقات علما در این مورد جریان دارد و اگر نتیجه تحقیقات این شود که با آنان تحصیل جواز دارد، برایشان اجازه داده خواهد شد. در غیر همین گونه به حالت تعلیق قرار خواهد داشت. این مقام طالبان در این نشست خبری همچنان به طور غیر مستقیم گفت که طرح سوال در مورد تحصیل دختران نیست تا امر ثانی معطل است. با آنکه این مقام طالبان گفته که اگر کسی بتواند نیاز به تحصیلات عالی زنان را در پرتو فقه حنفی ثابت کند و دلایل مبتنی بر آن داشته باشد، می توان به زنان و دختران اجازه تحصیلات عالی داد. اما عبدالصبور عباسی عالم دین میگوید در شریعت اسلامی هیچ ممانعت برای تحصیل زنان وجود ندارد. او در این باره بر رادیو آزادی گفت:
تعلیم و تربیت زنان و دختران در شرع معنا ندارد. در زمان حضرت محمد صلی الله علیه و سلم هر گونه تعلیم و تربیت مردمی را زنان تدریس می کردند. خود حضرت محمد صلی الله علیه و سلم به زن تعلیم می داد، توصیه می کرد تا به همسرش خواندن و نوشتن بیاموزند.
فعالان حق آموزش نیز با انتقاد از این اظهارات می گویند حکومت طالبان به بهانه های مختلف از تحصیل زنان و دختران جلوگیری می کنند. فضل هادی وزین یکی از فعالان حق آموزش بر رادیو آزادی گفت که به نظر می رسد طالبان هرگز به دختران اجازه تحصیل را نخواهند داد.
یعنی هر چیز حلال دی تر حق وقت پوری چی دقیق دی ممانعت دی پاره کنید.
هر چیزی تا زمانی که دلیل بر منع آن نباشد حلال است. حالا بجای این که وزیر تحصیلات عالی از علما مطابق فقه حنفی در این مورد دلیل بخواهد، اولا باید دلایل در این خصوص کدام مانع وجود دارد باید واضح بسازد. هر کسی که با الفبای فقه حنفی آشنا باشد در این مورد کاملا واضح میداند.
اگوی تو پکار داری چی دی منعه و دی عدم جواز دلیل اوراندی که
هرچند مقامات طالبان بارها در مورد تحصیل زنان و دختران اظهارات متفاوت داشتند، اما سخنان سرپرست وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان مبنی بر این که اگر نیاز به تحصیلات عالی برای زنان در پرتو فقه حنفی ثابت شود، بانان اجازه تحصیل داده خواهد شد، در نوع خود سابقا نداشته است.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شنونده رادیو آزادی است. در نتیجه حملات همزمان شبه نظامیان در چندین منطقه ایالت بلوچستان پاکستان ده ها نیروی امنیتی کشته شدند. اردوی پاکستان کشته شدن 14 عضو خود را تایید کرده، اما جدایی طلبان بلوچ ادعا می کنند که بیش از 100 نفر از نیروهای امنیتی کشته شدند. سلطان محمد سرور گزارش می داد.
مقامات پاکستانی روز دوشنبه گفتند که در حملات شورشیان مسلح به خطوط آهن، ایستگاه ها، وسایط و شاهراها دست کم 60 تن کشته شدند. اردوی پاکستان کشته شدن 14 سرباز خود را نیز در این حملات که بزرگترین حملات جدایی طلبان در سالهای اخیر پنداشته می شود تایید کرد. اردوی پاکستان در اعلامیه روز دوشنبه خود گفت که در عملیات در برابر دهشت افغانان 14 سرباز کشته و 21 عسکر دیگر زخمی شدند. گروه موسوم به اردوی آزادی بخش بلوچستان ادعا کرده است که این عملیات به نام هیروف را با حمله شب دوشنبه به یک پایگاه اردوی پاکستان آغاز کرد و بعد از 20 ساعت اواخر دیروز پایان یافت. این گروه جدایی طلبان ادعا می کند که پایگاه بیلا را تصرف کرد و 62 نظامی را در آنجا کشته است. این گروه می افزاید که در حملات خود برای مسدود کردن راه ها و دیگر حملات 13 تن از نیروهای امنیتی را کشته و ده ها تن دیگر را زخمی کرده است. گروه شبه نظامی اردوی آزادی بخش بلوچستان از چندین سال به این سو در برابر اردوی پاکستان می جنگد. ولی رسانه های پاکستانی از قول مقامات گزارش می دهند که در حملات شب و روز دوشنبه جدایی طلبان در مناطق مستونگ، پسنه، کلات، گوادر، پنجکور، تربت، موساخل، سیوی، پشین، بیلا و کویته 40 تن به شمول 23 مسافر کشته شدند. روزنامه پاکستانی دان گزارش می‌دهد که مهاجمان با حمله به مرکز پلیس سونتار در شهر ساحلی گوادر اسلحه پلیس را نیز با خود بردند و در برخی مناطق عساکر و نیروهای امنیتی را اسیر گرفتند. محسن نقوی وزیر داخلی پاکستان بدون جزئیات گفت که آنها می‌دانند که این حملات از سوی چه کسی سازماندهی شده و چه کسی در عقب آن قرار دارد. وی افزود که این حملات با دقت و با گونه هماهنگ انجام شده است. اردو و حکومت پاکستان قبلاً بارها حکومت‌های هند و افغانستان را به حمایت از جدایی طلبان بلوچ متهم کردند، ولی درباره حملات دیروز چیزی نگفتند. اما جگلن محمود شاه، یک افسر متقاعد اردوی پاکستان و کارشناس مسائل امنیتی هند و آمریکا، را به حمایت از جدایی طلبان بلوچ و ایجاد موانع در برابر سرمایه‌گذاری چین در این ایالت متهم می‌کند.
ایندیا
در این حملات هند دست دارد. هند به مردم بلوچستان که بسیار نادار و مجبورند پول می دهد و آنها این حملات را انجام می دهند. امریکا نیز در این حملات دست دارد.
وزیر داخلی پاکستان محسن نقوی در شبکه اجتماعی اکس نوشته است که بعد از تحقیقات حقایق را با شواهد اعلان خواهد کرد. وی بدون جزئیات بیشتر افزود که این حملات به اساس یک دسیسه منظم برای بی‌ثبات ساختن پاکستان انجام شده است.
بیشتر از خبر،
تا لحظات دیگر در مورد شکایت شماری از باشندگان ولسوالی های ارگود، درائم و تشکان بدخشان در مورد وضعیت جاده هایشان به شما خواهیم گفت. اما حالا روزنامه تلگراف چاپ بریتانیا در گزارش تازه گفته که مردم افغانستان به ویژه کودکان با خطر بلند موجودیت سرب در خونشان روبروند. این روزنامه که خطر استفاده از دیگ بخار ساخت افغانستان را بررسی کرده، دریافته که دیگهای بخار که از مواد آلومینیمی بازیافت شده ساخته می شوند می توانند دلیل این مشکل باشند. بیشتر در این گزارش فایزه ابراهیمی.
روزنامه تلگراف چاپ بریتانیا در گزارش تازه اعلام کرده است که افغانستان یکی از کشورهایی است که با بالاترین خطر مواجه با سرب قرار دارد. ماده‌ای که به گفته این روزنامه از طریق مواد غذایی پخته شده در دیگ بخار وارد بدن مردم افغانستان به خصوص کودکان می شود. در گزارش روزنامه تلگراف که در آن از برخی از گزارش های رادیو آزادی درباره نحوه ساخت این دیگ بخارها در افغانستان نقل شده، آمده است که دیگ بخارها و ظروف آلومینیومی از جمله دلایل اصلی این مشکل هستند. این گزارش می افزاید که میانگین میزان سرب در خون مردم افغانستان به خصوص کودکان 3 برابر از هند و 5 برابر بیشتر از چین است. این گزارش افزوده که دیگ بخار زودپز که از آلومینیوم های بازیافت شده و با کیفیت پایین ساخته می شوند، از طریق پختن غذا در این ظروف سرب را به بدن انسان منتقل کرده و آنان را مسموم می کنند. پیشتر محققان در ایالات متحده آمریکا میزان بالای سرب را در خون کودکان افغان پناهنده در این کشور مشاهده کرده بودند. در پی تحقیقات سال 2022 ایالت واشنگتن این کشور استفاده از تمام دیگ بخارهای آلومینیومی را به دلیل سطح پایین ایمنی آنها ممنوع کرد. پس از انتشار این گزارش چندین ایالت آمریکا با انتشار توصیه‌های صحی نسبت به خطرات دیگ بخار ساخت افغانستان هشدار دادند. در افغانستان استفاده از ظروف آلومینیومی و دیگ‌های بخار بسیار رایج است و شاید به ندرت خانه‌ای وجود داشته باشد که دیگ بخار در آن استفاده نشود و بسیاری از خانواده ها به منصور صرفه‌جویی در انرژی و زمان از دیگ بخار استفاده می کنند. بسیار آنان در مورد اینکه سرب یک ماده مضر است و می تواند از طریق استفاده از این دیگ بخارها وارد بدن شود اطلاع ندارند. سمیه باشنده کابل برای آزادی می گوید:
ما سال هاست که از این استفاده می کنیم که وقتی که همی باشه کار آدم آسان‌تر میشه، غذا به زودی پخته میشه. درباره چیش مریض ساختن یا المونی همیشه خبر ندارم، آگاهی ندارم. انتا یک دوستی دفعه ترکیده، شکر خدا در حالت کسی در پیش دیگه بخار نبوده و ضرر نرسانده.
آزیتا باشنده ولایت هرات و مادر 3 فرزند بر رادیو آزادی میگوید که اون نیز درباره ضرر استفاده از دیگ بخار آگاهی ندارد.
من خودم در خانه از دیگ بخار به خاطر آشپزی استفاده میکنم. من مادر مورد ضررش نمیفهمم و فایده زیاد داره که ما میتونه غذا زودتر پخته شه و از زیاد مصرف شدن گاز هم جلوگیری میکنه و ای که کدام نقص یا ضرر داشته باشه ما در مورد اطلاعات کافی نداریم.
در همین حال دکتر بسم الله شیوامل، یکی از متخصصان صحی افغان در اروپا، به رادیو آزادی میگوید که سرب از طریقه های هوا، غذا وارد بدن میشود و خطرات زیادی بر سلامت انسان دارد.
عوارض از دیدن از اطفال میتونه که سبب مشکلات در حافظهشان شود، مشکلات دماغی، برداشت و تفکر اینا را برشان بوجود بیاره و همچنان در نزد بعض افراد میتونه تاثیرات گرده یا کلیوی داشته باشه که سبب بلند رفتن فشار خون نزد مریضا شود. باید گفت که مخصوصا در نزد خانم های حامله بلند رفتن سرب در عضویتشان حتی خطر سقط جنین ولادت زودرس میتونه که افزایش بده.
زاید در مورد این که از طریق استفاده از دیگ بخار سرب وارد بدن شود، تحقیقات در داخل افغانستان نشده است، اما ظروف آلومینیومی که حاوی سرب است ممکن سبب وارد شدن سرب به بدن انسان شود. او درباره عوامل دیگر انتقال سرب به بدن انسان میگوید که تحقیقات در فرانسه نشان داده که حتی سرب میتواند از طریق مواد آرایشی که در ترکیب آن سرب به کار رفته باشد وارد بدن شود و خطرات را به همراه داشته باشد. تلاش کردیم با برخی از مسئولان شرکت‌های ساخت دیگ بخار در افغانستان درباره این گزارش صحبت کنیم، اما موفق نشدیم. این در حالی است که در افغانستان چندین کارخانه تولید دیگ بخار موجود است که برخی از این شرکت‌ها حتی فروشات بین‌المللی دارند.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
جاده هایی که ولسوالی های ارگو، درایم و تشکان ولایت بدخشان به مرکز این ولایت را وصل می کنند از مردم قربانی می گیرند. شکایت باشندگان محلی است. آنان می گویند که این جاده ها خراب است و به دلیل خرابی بیش از حد رویدادهای ترافیکی پیوسته در آنجا اتفاق می افتد. بیشتر در این گزارش.
جاده ولسوالی ارگو در ولایت بدخشان در چند کیلومتری شهر فیض‌آباد مرکز بدخشان، این ولسوالی و ولسوالی های درایم و تشکان را به فیض‌آباد و حتی به ولایت های شمال شرقی و مرکز افغانستان وصل می کند. این جاده حتی به سرک حلقوی معروف است، اما جاده ارگو به دلیل خرابی بیش از حد، کم عرض و دشوار گذر بودن مشکلات زیادی را برای مردم محل و بازرگانانی که از این مسیر رفت آمد میکنند ایجاد کرده است. صفی الله یکی از باشندگان ولسوالی ارگو میگوید جاده این ولسوالی به دلیل خرابی شدید و عدم اسفالت در فصل زمستان هر از گاهی بسته می شود و در فصلهای دیگر نیز به خاطر کم عرض بودن و خامه بودن سبب رویدادهای ترافیکی می شود. او به رادیو آزادی گفت
کتان رزکار خوارگو و شما معلوم که از همین زنجیر زیر بطاش و طرف کلی که سرک خطا می خرد یا خامه است و شهر بدن 8 کیلومتر راه هست، دیگه اون طرف باز ولسوالی درایم است و طرف ولسوالی تشکان است. ولسوالی از همین سرک رفت آمد میکنه. خب ولسوالی ارگو یک از بنفسترین ولسوالی ها هست، تقریبا 220 تا 30 خریه داره. نمی سرک سالیان سال است که همین رقم نهال باقی مان بارها پیشنهاد شد اقسام ساخت از زمان جمهوریت کشیدگی های درزاد البنی که در ارگو وجود داشت بارها سرویس و ساخته نشد.
حبیب الله باشنده ولسوالی تشکان نیز از مشکلات مشابه شکایت دارد. او میگوید که خرابی جاده ها زندگی روزمره مردم را مختل کرده و روند انتقال کالاهای ضروری به ولسوالی های تشکان را با مشکلات زیادی مواجه ساخته است.
تا هنوز هیچ کسی توجه به خصوصی در قبال ترمیم این جاده نکرده و نسبت خرابی ها به خصوص در فصل زمستان این جاده بیشتری وقت مسدود می باشد که همه روزه مشکلات مریضداران و مردم عزیز ما بیشتر و بیشتر می شوند.
مردم این ولسوالی ها از حکومت طالبان می خواهند که فوراً اقدام به بازسازی این جاده کند، اما مقام های محلی طالبان در بدخشان می گویند که برای بازسازی این جاده بودجه ندارند و مقام های مرکزی حکومتشان هم نسبت به این موضوع بی توجه هستند. مولوی عبدالغفور عتید رئیس فواید عامه حکومت طالبان در بدخشان به رادیو آزادی گفت
پروگرام این سال در حساب انکشافی هیچ پروگرام نیست، بودجه نیست. سه سال سال ما اکسید میکنیم، سروی میکنیم، دیزن میکنیم، میبریم در وزارت، تمام اکسا و چیزاش نشان میتیم، حتی آماده نمیشون که امیر بودجه بتین که جور بکنیم.
این وضعیت نه تنها به مشکلات روزمره مردم محل افزوده، بلکه به گفته برخی آگاهان امور اقتصادی به تجارت و اقتصاد محل نیز آسیب رسانده است. حکمت الله شهرایی یکی از آگاهان میگوید اسفالت و بازسازی جاده ها می تواند به رشد اقتصادی و کاهش قیمت ها کمک کند، اما به گفته او خرابی جاده ها باعث شده که بسیاری از تاجران از تجارت در این مناطق خودداری کنند.
واقعا جاده ولسوالی ارگو، درایم و ولسوالی تشکانی بدخشان یکی از مهمترین جاده ها در بدخشان است که حکومت محلی باید در قسمت بازسازی جاده توجه خاصی را مبذول بدارد که مردم محل به خصوص بیماران در رفت آمد خیلی با مشکل مواجه می شوند.
این در حالی است که حدود دو هفته پیش مقام های محلی طالبان در بدخشان گفته بودند که در جریان 5 ماه گذشته در نتیجه رویدادهای ترافیکی نزدیک به 70 تن در این ولایت جان باختند.
شنونده رادیو آزادی هستید. 24 ساعت با شمایم. از 6